من در مورد غذاهاش میتونم قاعدتا حرف بزنم، در مورد رشت بارونی میتونم صحبت کنم، در مورد فقط کبابا میتونم صحبت کنم. در مورد چی میخواید صحبت کنم؟
سلام کیمیا جان، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ ردیفی؟ آره بابا، من که میدونی دیوانه رشتم.
خلاصه که رشت برای من مرکز جهانه.
ماشالله خبر بدین، قاتل پلان بلین، خباشیم کلوز چنی، زنکان خواه چنین، لکاکان خواه چنین.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه.
من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 33 اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. تا حالا با هم توی مقاصد زیادی مثل وین، گرجستان، جزایر جنوب، کرمان و کلی مقصد داخلی و خارجی دیگه جولون دادیم. گاهی اوقات هم رفتیم سراغ موضوعات مرتبط با سفر که دغدغه خیلی از ما هاست، مثل سفر اصولی و ارزان، سفر زنان، سفر تنهایی، مهمون نوازی و کلی موضوع دیگه. در کنار پادکست میتونید محتوای صوتی و متنی همه اپیزودها به همراه کلی مطلب دیگه مرتبط با سفر رو توی وبسایت رادیو جولون به آدرس radiojolun.com ببینید.
اسمش که میاد یهو چند تا تصویر عجیب و غریب میاد جلو چشمم و ناخودآگاه لبخند میزنم. صدای آواز خوندن میوه فروش برای سیبهاش، صدای بال زدن پرنده ها تو میدون شهرداریش و آسمون ابری و نم بارون توی لبه آب، و طبیعتا همراه با همه اینها بوی کباب ها و خورشت های رنگ و رنگی که همیشه توی این شهر خوردم. توی این روزهایی که نمیتونیم سفر بریم و توی این یلدایی که شاید نمیتونیم دور هم جمع بشیم، گفتیم بیایم و براتون داریم و ببریم توی یکی از شهرهایی که خیلی هامون توش خاطره داریم. توی این قسمت قراره درباره رشت حرف بزنیم، توی حال و هوا و صداهای شهر جلوم بدیم و ببینیم چی داره این شهر که اینقدر طرفدار داره، تا شاید اینجوری یک کمی از درد بی سفریمون کم بشه. توی این قسمت به مناسبت یلدا میخوایم با رشت خاطره بازی کنیم.
اسپانسر این قسمت رادیو جولون همراه کارته. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته. منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد، شارژ و بسته اینترنت خرید، قبض پرداخت کرد و همه کارهای این مدلی. احتمالاً شما هم از خیلی از این اپلیکیشن‌ها که معمولاً مانور زیادی هم روی جایزه و قرعه کشی دارن استفاده کردین. اما همراه کارت یه فرقی با بقیه‌شون داره که اصلاً دلیل این که ما قبول کردیم اسپانسرمون بشن هم همینه. واقعیت اینه که همراه کارت به جای اینکه هی کمپین الکی به روحی روی قرعه کشی و جایزه تبلیغ کنه، تمرکزش رو گذاشته روی محصولش. با یه چرخ ساده توی اپلیکیشنش میشه فهمید که همراه کارت یا سرویس رو اضافه نمی‌کنه یا اگه کرده سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربرها رقم بزنه. مثلا توی کارت به کارتی که هممون ازش استفاده می‌کنیم قابلیت اسکن کارت رو گذاشته، یا کارت به کارت با مخاطبین بدون اینکه حتی شماره کارتشون رو بدونیم. واسه همینم هم کارت به کارت کردن باهاش خیلی سرراست تره. اما به نظر من ویژگی اصلی همراه کارت اینه که به راحتی و از طریق سایتشون روی iOS هم نصب میشه و دردسر استفاده از وب اپ و اینها رو برای کسی که گوشی آیفون دارن نداره. حالا شما هم اگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنید، میتونید از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش کنید. hamrahkart.ir.
من هیچ وقت تو بچگیام رشت نرفته بودم. حقیقتا اگرم رفته باشم یادم نمونده. تو بچگی اگر قرار بود بریم شمالم معمولا از چالوس می رفتیم و می رفتیم سمت مازندران. این بود که من تو کودکی برخوردی با فرهنگ گیلان نداشتم. بعدها هم که خودم پا تو جاده گذاشتم، رشت معمولا برام محل گذر بود. در واقع من فومن و ماسال و آستارا رو و از این ور لاهیجان و رودسر رو اینا رو دیده بودم، اما خود رشت رو نه. تو تمام این سالها همیشه از آدم ها میشنیدم که ببین حتما باید رشت رو ببینی و من واقعا نمیدونستم چی رو دارم از دست میدم. توی ذهن من دو تا فیلم بودن که رشت رو واسم تصویر کردن قشنگ. حتی الان هم که چندین و چند بار رشت رو دیدم، باز هم خیلی وقتا اسم رشت سکانسایی از این دوتا فیلم رو واسم زنده میکنه. اولیش ماهی عاشق میشوند بود و دومیش که شاید باز بیشتر دیده باشینش، در دنیای تو ساعت چند است.
که تو که منو همیشه ده منو میشناسی، باید علی رم یادت بیاد. آره علی یاقوتی،
علی یاقوتی باز کردی قاطی فاتی یا گلی گلی یا فاتی.
این یادم نبود.
حالا میخواین مسخره هم کنین یا بهم بگین سانتیمانتال یا هرچی، اما این دومی قشنگ همون کاری رو با من کرد که شعر رودکی با امیر نصر سامانی، با این تفاوت که اون بخارا رو دیده بود و من رش رو نه، که در واقع میشه همون فرنوه که توی اپیزود ویان ازش مفصل صحبت کردیم، یادتونه دیگه. خلاصه که بعد از دیدن این فیلم عزم کردم که برم رش و حسابی توی شهر جلوم بدم. بعد از اون بارها به بهانه‌های مختلف راهی این شهر شدم، حتی در حد اینکه سحر راه بیفتیم که صبحونه رو تو رش بخوریم یا اینکه ظهر هوس کنیم و شب رش باشیم. خلاصه که رشت از اون جاهایی که هر بار رفتنش حال من رو خوب میکنه.
داستان آشنایی من با رشتم تا یه جاهایش با سالار یکیه. بچه که بودم خیلی با خانواده شمال میرفتیم، اما شمال جایی نبود جز رامسر. همیشه هم داستان این بود که از جاده چالوس میرفتیم رامسر و جاده رشت اون جاده‌ای بود که اگه چالوس رو بسته بودن باید ازش راهی رامسر میشدیم. انقدر هم همه میگفتن که ای بابا جاده رشت که اتوبانه و هیچی نداره، که من از بچگی ازش کینه به دل داشتم کلن. خلاصه که زمان گشت و گشت تا همین چند سال پیش که من با چند تا از رفقام تصمیم گرفتیم اقامتگاه تأسیس کنیم. کلی گزینه‌های مختلف رو بررسی کردیم و به گزینه گیلان و اطراف رشت رسیدیم. و همین شد که حدود یک سال خورده ای من هر هفته از جاده رشت می‌رسیدم به گیلان و دنبال زمین و خونه بودم. این دنبال خونه قدیمی گشتن تو گیلان و اقامت توی رشت باعث شد از همون اول یه لایه عمیق‌تری از گیلان رو تجربه کنم. لایه‌ای که توش رفاقت با پیرمردای املاکی رشتی بود تا صبحونه شاپوری خوردن تو خسته‌ترین قهوه‌خونه‌ها و کباب زدن‌های نصف شب میدون شهرداری. الان که دارم فکر میکنم جذاب ترین نکته در مورد رشت همینه که رشت به شما یه چک لیست نمیده که پاشو بیا این جاذبه ها رو ببین، بلکه بهتون تجربه میده. برای همین وقتی من میخوام از رشت بگم نمیگم فلان معناش قشنگه، بلکه از دونه دونه تجربه های کوچیکم تو این شهر با لبخند صحبت میکنم.
خیلی از دوستام که میدونن من شیفته رشتم تا میخوان برن رشت زنگ میزنن میگن ببین کجاها رو باید بریم ببینی، یه برنامه مشخصی داری برامون بفرستی؟ و من اون لحظه اینجوری وا میمونم که دیدن یه چند تا خونه و یه پل تاریخی و یه موزه واقعا چیزی نیست که روح اصلی این شهر رو بخواد به آدم ها نشون بده. اینجاست که باید تلاش کنم تا قضیه رو باز کنم براشون که رشت شهر جاذبه دیدن و تیک زدن نیست. توی رشت باید قدم زد و از حال و هواش لذت برد. رشت از اون شهرهایی که بد نیست وقتی توش قدم میزنی یه کوچولو هم در مورد اینکه چه اتفاقاتی توش افتاده بدونی. رشت به خاطر موقعیت جغرافیایی مناسبی که داره همیشه محل رفت آمد و نقطه مهم گیلان بوده. چه زمان صفویه که مرکز گیلان بود و پایه پایگاهی واسه تجارت ابریشم و چه دوره های بعدیش که دروازه‌ای بود به سمت بندر انزلی و تجارت با باکو و روسیه. شاید به خاطر همین اهمیت تجاریش هم بود که تو دوره های مختلف روس‌ها و بعضی وقتا هم بریتانیایی‌ها به رشت دسترازی کردن و مدت‌ها کنترل این شهر رو دستشون داشتن. رشت توی انقلاب مشروطه هم نقش مهمی داشته. درست همون وقتی که همه انقلابیون توی کشور ناامید بودن، این مردم رشت بودن که قیام کردن و بعد با همراهی محمد ولی خان تنکابانی به سمت تهران رفتن و با همکاری سردار اسعد بختیاری تهران رو فتح کردن. در تمام این سالها رفت آمد و نفوذ حاکمای روسیه توی این منطقه مشهود بوده و این باعث شده که تا حرکت‌های جالبی توی این منطقه شکل بگیره. مطمئنم هممون اسم قیام جنگل و میرزا کوچک خان رو شنیدیم.
چقدر جنگل خوشی ملت وستی خسته رو بستی می جان جانان های ترگم میرزا کوچک خان های خدا دانه کی من نتانم خفتن از ترس دشمن می گیل آویزان های ترگم میرزا کوچک خان های.
فارغ از اینکه اهداف میرزا و دکتر حشمت و کسمایی چی بود و این جنبش به کجا رفت که خب موضوع بحث ما نیست، اثرات این حرکت در زمان جنگ جهانی اول و تشکیل جمهوری سوسیالیستی ایران رو نمیشه روی شهر رشت و مردمانش نادیده گرفت.
جیلانه ویدانای ترگم میرزا کوچی خانای اما رشته جبلن.
حالا به هر دلیل تاریخی و اقلیمی که بوده، فرهنگ مردم گیلان به طرز مشخصی با بدنه مرکزی ایران متفاوته. در نتیجه حضور و درک این تفاوت‌ها میتونه جاذبه اصلی شهر رشت باشه. از دوست و همکارمون حامد توی رادیو جولون که طراح وبسایت ما هست خواستیم که تجربهش رو از رشت بگه.
من به عنوان یک رشتی شیکمو و ماجراجو و البته پرس زن دارم این صحبت رو میکنم. زمانهای خیلی زیادی رو تو کوچه پس کوچه های رشت توی مکانهای مختلفی با آدمهای مختلفی بودم، با دوستانی که الان هر کدوم یه گوشه دنیا هستن زمانهای خیلی زیادی رو خاطره سازی کردیم تو جاهای مختلف شهر. به نظر من رشت برای یک توریست جدید جاذبه هایی از جنس مکان نداره، یعنی مثلا جایگاه هایی که ما بریم به اونا رو ببینیم مثل سایر شهرها مثل شیراز، اصفهان. چیزی که رشت رو متمایز میکنه نسبت به شهرهای دیگه لایف استایلشه، البته در کنار تنوع غذاییش که خب دیگه همه هم میدونیم و در موردش زیاد صحبت شده. اما میخوام در مورد لایف استایل بگم. یک راحتگیری، یک آرامخواهی، نمیدونم چه واژه‌ای استفاده کنم که بهتر باشه منظورم رو دقیقا برسونه. شاید همون مثلا راحتی که به لحاظ روانی حادث شده از مردم، نمیدونم، شاید نتیجه سالها مثلا زیست توی اون تاریخ و اون جغرافیا باشه که مؤثر شده. این راحتی باعث شده که مردم خیلی نرم خو باشن، مردم خیلی تناز باشن. اساساً ادبیات رشتی، ادبیات گیلکی، ادبیات تنازانه‌ایه. شعرهای گیلکی رو وقتی که میخونیم، مثلا حتی شعرهای شیون فومنی میخونیم، میبینیم که سخت‌ترین و جدی‌ترین حرف‌ها رو، دردناک‌ترین حرف‌ها رو در قالب طنز بیان کرده و طنزی که بیشتر حتی نیش داره توش. یعنی اصلا ادبیات رشتی که از جاذبه های گردشگریه به نظر من، به خاطر اینکه ترکیبی از طنز، کنایه و نیش هستش که باعث میشه که تو مقصود تو برسونی. یکی دیگه از قسمت های لایف استایل رشت برای من همیشه تاکسی ها بوده. راننده های تاکسی توی رشت یک کاراکتر دیگه هستن نسبت به سایر راننده ها توی جاهای مختلف ایران، دست کم شهرهایی که من دیدم. راننده های تاکسی توی رشت مثل سایر مردم از موقعیت های دردناک، از موقعیت های سخت زندگی شرایط تنازانهی می سازن و روایت های تنازانهی می سازن و این یکی از راه حلاشون، یکی از مکانیزم های دفاعیشون برای به اصطلاح رفع اون مشکلات هستش. اگه بخوام در یک کلام بگم اینه که وقتی که تو رشت هستی خوش میگذره، چون که تعاملات انسانی نرمتری داری، تعاملات انسانی تنازانه تری داری.
ساز و نقاره جوم بازار، جون بر دل، جون بر دل جان جان، سیم بر و دل بر و ذوق دیدار، جون بر دل، جون بر دل های جان جان.
اما من اگه بخوام به یکی پیشنهاد بدم که رشت رو حداقل برای بار اول چطور ببینه، بهش میگم صبح رو قشنگ استراحت کن، طرف های ساعت 9 که شد بلند شو برو کافه نریمان و یه لوبیا کباب دبش بزن. تعجبم نداره دیگه، به هر حال کباب یه خاصیت هایی داره که حال اهالی گیلان رو که معمولا شبها دشنشونه سر صبح جا میاره. صبحونه جذاب نریمان همین لوبیا کباب یا املت لوبیاست که بهش شاپوری هم میگن. نکته جالب قضیه اینه که همون اول که میشینی برات بشقاب گوجه و خیار و دلال میارن که بتونی کم کم آماده بشی برای حمله. بعد که حسابی از صبحونت لذت بردی، وقتشه که یه ماشین بگیری و بری سر خیابون بادی‌الله که میشه اول محله ساغری سازان. اینجا از اون محله‌های ناب و قدیمی رشته. ساغری سازان یعنی محله کفاشا. از اون محله‌هایی که کاراکتر دارن و باید توش قدم بزنی و آدم‌ها و خونه‌هاشو نگاه کنی.
هزار چیمره چاکونم من، فردادم توشکه وا کنم من، روز دینم هیچو ما پاچه کلا، بستینی بمو لال و لب نتنم گبزن، من تی من استنم تو می من استنی، آخه چی بابا بکار، اکه ببیم سب و بالگی ما به تیگه بیار.
همون اوایل مسیر که واردش میشید یه خونه قدیمی و متاسفانه متروکه میبینید که کاشیکاری های سردرش که نقش شاهنامه دارن کاملا مشخصه. این نمونه ای از خونه های متعددیه که توی محله قرار گرفتن. کلا اینو بگم که محله های قدیمی رش پر از این خونه های قدیمی که مثل جواهرای شهر هستند. اما متاسفانه جواهرایی که روز به روز دارن بیشتر تخریب میشن و بهشون رسیدگی نمیشه. از خونه 280 ساله نصرت رحمانی شاعر توی پیرسرا بگیری تا خونه ابریشمی یا خونه میرزا خلیل رفی اولین شهردار رشت. متاسفانه خیلی از این خونه ها دست ارگان‌های بی ربط و روز به روز به تخریب کامل بیشتر نزدیک میشن. مثل خونه آوانسیان که شده پارکینگ کارکنان یه ارگان دولتی. توی ساغری سازان هم وضع به همین شکله. میتونید برید یه نگاهی به خونه فرهنگ گیلان بندازید یا برید و قدم بزنید تا دانشسرا. دانشسرایی که اون هم با برفایی که اخیراً اومد و عدم نگهداری بیم خراب شدنش میره. یا مثلا شاید خیلی بیشتر بخواید پیاده روی کنید و برید تا پل عراق. اما راستش رو بخواین، من میگم توی محله که حسابی قدم زدید و این خونه ها رو حسابی دید زدید، بیایید مغازه حاج رجب و یه یخ در بهش بخورید تا حالتون حسابی جا بیاد. بعد همون کوچه بغلش رو بگیرید و برید به سمت یکی دیگه از محله های باحال و قدیمی رشت به اسم خارمام. از دوستمون شادی که از برای بچه های فعال رشته خواستیم که از قدیمی های محل بپرسیم خارمام یعنی چی؟
اسم این منطقه چیه؟
این منطقه والله از قدیم که گذاشتن خوهر امام، که خوهر امام رضا دختر مستمر جعفر شجر نامه داره که همونطوری که مونده از قدیم، که پایین ترش که مسجد های سمی که خدا های سمی وقت کرده اینجا هست، که دیگه از قدیم هم دیگه هم خاریمان مونده. یعنی شما هر نقطه از رشتشی ببرین بپرسین خاریمان بهت نشون ده. بعدشون نمیدونن خاریمان چی هست کجا هست، که بعد میان اینجا آشنا که میشن که میگه خواهر امام رضا است دختر مسلم، یکی در حضرت معصوم است یکی هم در باقی.
خیلی قدیمی بود قسمتش که بالای 200 سال متوجه این، بعد اینجا که خاریمان به عنوان خواهر امام میشناسن، خواهر امام رضا میشناسن اینجا، متوجه هستید؟ میان اینجا زیارت میکنه، اینجا کسب هم که بیش از مدت 100 سال اینجا هستن، کسب های دست فروش. اول مغازه نبود برای سمسری، داخل حرم وسیله میفروختن، داخل حیات حرم. بعد دیگه این مغازه که انقلاب شد درست شد، همون اومدن بیرون، کل شده سمسری وسیله های دست دوم و میخرن، حالا اکثرشون هم نوفروشی دارن.
همونجور که شنیدید این محله پر از سمساریه و توش صحنه‌های باحالی رو میتونید ببینید. پیشنهاد من اینه که اگه حال دارید و تونستید وقت از اون برسید اینجا و رفت آمد آدم‌ها دور و بر حرم رو تماشا کنید. حالا دیگه کم کم احتمالاً وقت ناهار شده.
خب حالا بذار آقا ناهار رو من بگم دیگه وقت ناهار شده آقا. به نظرم اونجا رو که دیدیم میتونید همون مسیر رو ادامه بدید برید به سمت محله لبه ها. اونجا کلی رستوران معروف مثل جهانگیر و یاسر هست، اما خب من اگر باشم میرم کبابی حاج حسین، یه دو تا سیخ کباب دوش میزنم، بعدم به بغل دستی میگم اگه میشه همینجای گولدن نثارم کن.
خب ناهار رو که زدی، من ترجیح میدم که ظهر رو دوباره استراحت کنم، چون اهالی شهرم کم و بیش همین کارو میکنن. ولی اگه دوست نداشتیدم میتونید برید موزه میرزا کوچک خان که کلی از عکسای دوران نهضت جنگل و ادوات آدمها توشه. ساعت ها میتونه سرگرمتون کنه. خلاصه عصر که شد دمدمای غروب وقت بازارگردیه.
تاریک هوا خرد خشاله زنی دیوار آوار به دنیا چی ابازار چی او بازار هی زندگی چرخنه یک شیب و سنار یا حقی و باره بکنی دیل نگرانه کی مشتری چانه این روتی جا.
شاید جذابترین و برجسته‌ترین جاذبه رشت همین بازارش باشه، بازاری که هنوز حس و حال سنتی خودش رو حفظ کرده و صرف قدم زدن توش میتونه واقعا لذت بخش باشه. من همیشه دوست دارم از سمت سردر اصلی بازار که تو جنوب میدون شهرداریه واردش بشم. همون اول مسیر کلی مغازه جذاب فروش زیتون و ترشیجات و روبهای مختلف هست که مقاومت در برابر خرید کردن ازشون خیلی سخته. وقتی جلوتر میری پیرمرد و پیرزنایی رو میبینی که روی سینیای روحی بزرگ پنیرای سیامزگی رو چیدن. پنیر سیامزگی پنیر نیمه جامده که تو همون حوالی درست میشده و بسیار چیز خوشمزه‌ایه. مثلا برای درست کردن پنیر واویج یا پنیر برشته یا حتی توی سالاد. فقط حواستون باشه که فروشنده‌هاش یه مقدار بی‌اعصابه.
شب کزا بزو که دیل خوشی بری بخانه هرچی غم داره که دیل برن بیار.
البته که خب وقتی تو بازار داری راه میری نمیشه دهن آدم نجم بکه. به نظرم وسط راه میشه چند تا رشته خوشکارم گرفت و وقتی داری تو بازار قدم میزنی نوشه جان کرد. البته که پیشنهاد میکنم که یه چند دقیقه وایسین کنار یکی از این مغازه ها و درست کردن رشته خوشکار رو هم ببینید. از این مغازه هایی که گفتم اگه بگذریم میرسیم سر یه گذری که من واقعا عاشقشم. کلی میوه فروش میوه های جذاب و تازه‌شون رو چیدن تو سینی و هر کدوم با یه آواز مخصوصی در وصف میوه هاشون آواز میخونن. به نظرم بیاین یه دقیقه چشمامونو ببندیم و به صدای بازار گوش کنیم.
نارنگی ساری بهتره اوچی آقا
من هر وقت میرم اینجا معمولا سعی میکنم از بقیه جدا بشم و یه چند دقیقه تو سکوت بیستم و فقط نگاه کنم و گوش کنم. وقتی اون وسط وایسادی و به رفت و آمد و جنب جوش آدم ها و صدای آواز میوه فروش ها خیره میشی، حس عجیب غریبی به من میده. اما اگه سر همون چهار راه برین سمت راست میبینید که بوی ماهی تازه داره صداتون میکنه. نه که من بوی ماهی رو دوست داشته باشم و نه، همه میدونن، اما بازار ماهی فروشا چه میخواد توی رشت باشه و چه قشم و بندرعباس حس جالبی داره برام. البته همینجا جا داره یه فوشی هم نثار اون عزیزانی بکنم که بازار قدیمی ماهی فروشای بندرعباس رو خراب کردن. بگذاریم. اگه اهل ماهی هستین اینجا واقعا بهشته براتون. مغازه‌های مختلف ماهی‌هاشون رو تیمار می‌کنن تا واسه خریدارها تازه بمونن و صداشون که دعوتتون می‌کنن که ماهی‌هاشون رو ببینید. یه چیزی که شاید در نگاه اول اذیتتون کنه سینی‌های پر از اماعشا ماهی‌هاست که تو سفره گیلانی جای ویژه‌ای داره. حالا یا کوکو اشپل یا دیبی جا یا هر چیز دیگه. خلاصه که شاید قیافه خوبی نداشته باشه اما مزه خوبی هم نداره. البته الان عاشقان گیلان میان منو میخورن که وای تو قضا نمیفهمی و اینا، ولی خب من واقعا نمیتونم طعم اشپل رو تحمل کنم.
ببین از اونجایی که من 50%م گیلکه، از بچگی با مقوله اشپل کامل آشنا بودم و هیچ وقتم به نظرم چیز عجیب غریبی نمیومد. در واقع اصلا هیچ وقت فکر نمیکردم اشپل چیه. از بچگی ماهی سفید، باقالی قاطق، ماهی دودی، پنیر برشته و اشپل جزو جدا نشدنی سفره‌های جمعه هامون بوده. بزرگتر که شدم همیشه با تعجب به دوستام که در مقابل اشپل و ترکیب باقالی گرد و اشپل قیافشون رو کج و کله میکردن نگاه میکردم. من میپذیرم که شماها که خیلی به کنه داستان و سرچشمه اشپل فکر میکنید حالتون بد بشه، ولی شما هم بپذیرید که با این اداهاتون لذت بزرگی رو دارید از دست میدید.
سیفولگ زنه بگود راهی نشان صبوره، سیفولگ زنه بگود راهی نشان صبوره، بالا گردن با مام صبح نمایان صبوره، بالا گردن با مام خروس بخوان صبوره، مک تاریکی با مام جک دمان صبوره، مک تاریکی با مام جک دمان صبوره، لگ لاشان با مام گاو گور کن صبوره، لگ لاشان با مام گاو گور کن صبوره، گل گیا بو صبوره، چر بی وفا بو صبوره، گل بهار صبوره.
جنب و جوش راستای ماهی فروش ها معمولا خیلی زیاد و جذابه. درسته که من میگم بازار رو به قصد دیدن عصر برید، اما خب طبیعیه که اگه قصدتون خرید ماهی تازه و جذابه بهتر که صبح برید اونجا. البته که احتمالا ماهی خوباشون رو به ما توریستا نمیدن، ولی خب اگه ماهی شناسید شاید بتونید چیز خوبی پیدا کنید. یه مراسم جالبی که اگه خوش شانس باشید توی بازار میتونید ببینید، مراسم چوب زدن ماهیه. چوب زدن همون مزایده است. به این صورت که ماهیگیر میاد و سبد ماهیاشو میذاره وسط. بعد مسئول مزایده شروع میکنه تبلیغ کردن و جو دادن به خریدارایی که دور تا دور وایسادن. درست مثل هر مراسم مزایده دیگه‌ای، آدما شروع میکنن به قیمت دادن و هی قیمت جدید و بالاتر میدن تا بتونن کل اون ماهیا رو بخرن. آقای مسئول مزایده هم چند بار داد میزنه، مثلا 15 تومن، 15 تومن، 15 تومن، بالاتر نبود فروخته شد. و اینجوری خریدار معمولا با قیمت بهتری ماهی ها رو میخره و ماهیگیر هم کل صیدش رو یک جا میفروشه. برای من که خیلی مراسم جذابیه.
گل بهار صبوره، سعیدم تیار صبوره، گل گیاه صبوره، سعیدم تیار صبوره، گل گیاه صبوره، سعیدم تیار صبوره، گل گیاه صبوره، سعیدم تیار صبوره.
وقتی از بازار بزنید بیرون، مخصوصا اگه شبای تعطیل باشه، اطراف میدون شهرداری تا سبز میدون پر میشه از آدمای جور و جوری که اومدن تا شبشون رو با یکم همنشینی و خرید سر بکنن. و تازه از حوالی ساعت 10 شبه که کبابیای دور میدون شروع به کار میکنن و اون چرخیای چای آلبالو فروشی میان دور میدون و تازه بساط عشق و حاله. از هر کدوم از برای بچه‌های رشت بپرسی، طرفدار یکی از این کبابیان. ولی خب من خودم با اقتدا به یکی از دوستانم حماد، کته کبابی محمد دور میدون سیغلان که الان فکر کنم بهش میگن بسیج رو میپسندم. عجله هر کدوم از این دکه‌های کبابی که رد بشین، میبینین که دسته دسته آدما روی میز و صندلی پلاستیکی نشستن و مشغول خوردن کبابن. معمولا سیستم اینه که گوشت و دل و جگر و قلوه کلا قیمتشون یکیه. در نتیجه شما فقط میگین چند تا سیخ از چی میخواین و براتون میارن و بعدن به تعداد سیخ حساب میکنن. البته اینم بگم که طبیعتاً نباید انتظار کیفیت کبابیای خفن رش مثل حاج حسین و احمد و جهانگیر و اینا رو داشته باشید دیگه. کیفیتشون معمولاً متوسطه، اما حال و هوا و تجربه باحالی رو تجربه میکنید. این حال و هوای شبهای میدون شهرداری و کلن رش چیز غریبیه. این رو فقط منم نمیگم ها، این رو دوست عزیزم مریم که بساطش رو جمع کرده و مهاجرت کرده به رشت هم تایید میکنه.
رشت شهر شبای روشنه، شهر پیاده روی های طولانی زیر نور چراغ، خوردن خوراکی های خوشمزه، شنیدن بوهای عجیب و غریب و قشنگ، شنیدن صداهای جذاب فروشنده ها، صدای شرشر بارون و خیلی چیزهای دیگه. شهری که برای من همیشه و تا شاید تا ابد جذابترین شهر ایران میمونه، حتی با روزهای طولانی بدون آفتابی که داره، حتی با تابستون شرجی و گرم وحشتناکی که داره، حتی با خیابونایی که پیاده رو نداره و پیاده روی رو سخت میکنه و ماشینایی که موقعی که بارون میاد و چاله چوله ها پر از آب میشن با سرعت زیادی بارون و آب بارون رو به سمت پیاده روها ناخودآگاه پرتاب میکنن، ولی انقدر زندگی توی این شهر برای من هر روز پر از جذابیت های جدیده که فکر میکنم حالا حالاها باهاش کار دارم و حالاها حتی نتونم خودم رو ساکن این شهر بدونم و همیشه بگم من توی این شهر یه خونه دارم ولی توش مسافرم.
بزنین انیسید فتو فراوا سیه چومن همه مرواری دنده تی من استن نبید هیتم تو قرآن لیلا جان لیلا جان لیلا 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 تی جان قربان لیلا 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 ای سبز پیرهن ای شرط خشی تو ما
دیگه. از کارهایی که توی رشت خیلی میچسبه اینه که بری و کافه های قدیمی و درب و داغونشون رو پیدا کنی و بشینی به خوردن چای و تماشا. دیدن دومینو بازی کردن پیرمردا یا دعواشون موقعی که فوتبال داره و گپ و گفته و تحلیل های مسائل روز از اون کارهایی که به من یکی که خیلی میچسبه. اگه حال و حوصله گشتن هم نداشتین، همون وارد بازار رشت که شدید یه 200-300 متر جلوتر دست چپ سراغ گاراژ حاجی غفار رو بگیرید و برید روی اون میز و صندلی های قدیمی پلاستیکیش یه چایی بزنید. وقتی وارد این قهوه خونه ها میشی دیگه انگار بی هیچ واسطه ای رفتی تو دل گیلان و حس و حال مردمونش. خوب گوش کنید. ممنونم از سروش، یکی دیگه از دوستای خوبمون که شیفته رش شده و اونجا زندگی میکنه و این صداهای محیطی رو برامون فرستاد.
مرا شیدان کن پا نکن ناز دو چوم داری پر از راز تره کن چی ته چوم دیدارم گبره کن.
دوستمون آیدا یه خاطره خوبی از سفر رشتش داره که ازش خواستیم برامون تعریف کنه.
یادم چند سال پیش با دوتا از دوستام رفتیم رشت، بعد چند روز رشت بودیم، بعدش رفتیم انزلی و اون روزایی که رشت بودیم ما هی توی خیابونا نمیدونم کوچه پس کوچه ها خود بازار میگشتیم، عکاسی میکردیم و اینها و یه عادتی داشتیم که همش از خودمون فیلم میگرفتیم. بعد رفته بودیم توی یکی از این قهوه خونه های قدیمی رشت و داشتیم واویشگام خوردیم و این دوربین گوشیمون روشن بود تا مدت ها و همین دیالوگ های ساده‌ای که بینمون بود و اینها رو ضبط میکرد. بعد یه جایی من کنار یکی از دوستام سرمو گذاشته بودم روشونش و داشتیم دوغ میخوردیم، بعد این دوستم برگشت گفتش که انگاری که حالمون یه جوری، انگاری که داریم راکی میخوریم و بعد این قوطی دوغ رو کوبید روی میز و دوغ پاشید رو صورت من. بعد ما این فیلم رو که گرفته بودیم، من همون چند سال پیش توی اینستاگرام این رو پست کردم. حالا به نسبت فالووری که اون موقع داشتم و اینها، خیلی این ویدیو وایرال شده بود و یه جوری بود که من تو خیابون میرفتم احساس میکردم همه منو میشناسن، یعنی همون دختر هست که تو رشت دوغ ریختن رو صورت.
جرامی دل تو خانه دی دور دن نتانه میچومانه دی دنبار هزاران گب دارم من همه بر لب دارم من نشا گفتن بسد سار نکنه نرم غیر از خودم سار نکنه.
اما این روزا اگه بخواید رشت روزمره رو ببینید، باید بدونید که زندگی الزاماً دوروبر سبز میدون و شهرداری و پیرسرا نیست. طبیعتاً رشت هم پر از محله‌های لوکس و با کلاسی که پاساژها و مغازه‌های خفنی داره که نسل جوان امروز رو جذب خودشون می‌کنه. شاید بد نباشه که برای دیدن رشت مدرن یه قدمی هم توی گلسار بزنید و تیپ‌های امروزی‌تر رو ببینید. اما اون فرهنگ کافه‌نشینی و خوشگذرونی همچنان هم توی دل شهر هست. حالا با کمی چاشنی مدرنیته. این روزا رشت پر شده از کافه های جذابی که توش آهنگ های تام ویتس و کوهن و امثال اون میذارن و فضا کاملا هنری طور و روشن فکریه که خب نسل جوانش هر بیشتر اینجاها دور هم جمع میشن و از دل بسیاری از این کافه ها و جمع ها هنرمنده خیلی باحالی هم پا گرفتن. کلا موسیقی توی زندگی روزمره گیلانیا نقش بسزایی داره. کافیه چهار نفر دور هم باشن، سری بسات بگو بخند و بنوش و بخور بپاست و همه شادن. شما گوش بده به صدای مهمونی خانوادگی یکی از شنونده های همیشگی جولون، هستی عزیز که تا از طریق توییتر جولون از همراهامون خواستیم برامون صدای رشت بفرستن، سری اینو برامون فرستاد. واقعا دل آدم نمیره.
همونطوری که حامد هم تو صحبتاش گفت، شعرهای فولکلور بامزه‌ای بین این مردم رواج پیدا کرده. شعرهای با ریتمای شاد که حتی گاهی چاشنی طنز و بی‌ادبی هم توشون پیدا میشه. کافی یه قابلمه بدی دست آدما و ببینی با همین ساز قدیمی ایرانی چه کارها که نمی‌کنن. مثلا شما این شعر ایروز بوشم کونس کله ایشاله رو دقت کن.
ایروز بوشم کونس کله کونس بیچمه ای پر پر
میگه یه روز به باغ ازگیل رفتم، یه سری ازگیل چیدم و اینا، آب از دهنم سرازیر شد، الهی مادرت بمیره. چرا یهو؟ بعد میگه مثلا ما اهل تارمسر هستیم. بعد یه جا دیگه شم جلوتر میگه ما یه برادر خوبی دارم جوی سرخ و سفید آغاز شد شوزی. ولی کلا کافی همین شعری که الان دارین تو بک‌گراند میشنوین رو گوش بکنین تا ببینین چقدر به وجد میارتون. البته که نباید از حق بگذاریم که آواهای فولکلور گیلان فقط این شعرهای فکاهی نیست و میشه ساعتها با آوازهای پور رضا و مسعودی و آشورپور نشست و توی خیال شالیزارها گم شد. مثلا شما صدای پدر بزرگ دوست داشتنی پوریا همراه گیلانی جولون رو بشنوید که توی 94 سالی که اونقدر سرزنده و دلنشین آواز میخونن که نگو.
بیشیم کابل سنی دانه بکنی امیتون بزارا
بیشیم کابل سنی
گرون بوشوم ای تسل منی پلو بگفتم اوستا به تشمی صورت مو بگفت بینشین تره من تره من تره من به تشم تی بلا سره من سره من سره من بیرون باورده زجایی کلو پنبه کرده حساب ایدانه کل غمه سنگ سرده اتو صاب اتو صاب اتو صاب سرخیه ببین اغصاب 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 بگفتی می شغل با بیلوگا و کابل اصل شغل من بو حمالی رمالی باغبانی زرزوری کی بو با ما سلمانی 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 امی صورت نتشته 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 شغل بده پنبه بکشته بکشته
چیزی که میخوام بگم اینه که موسیقی و آواز با زندگی روزمره مردم گیلان عجین شده. از موقع کار توی شالیزارهای برنج بگیر تا موقع فروختن میوه و کاسبی. شاید واسه همینه که این روزها موسیقی خیابونی توی رشت یکی از بهترین نمونه‌های موسیقی خیابونی توی ایرانه. گروه‌هایی که بین اهالی شهر حسابی شناخته شدن و مردم از ته دل دوستشون دارن. نمونهش همین برای بچه های گسپن که اخیراً به خاطر اینکه ابی بزرگ ویدیوشون رو تو صفحش گذاشته حسابی معروف شدن. البته موسیقی خیابونی توی رشت فقط محدود به خود رشتیه عزیز نمیشه و شاید خاطره مصطفی که کار در سفر رو با نواختن هنگدرام توی این شهر تجربه کرده براتون جالب باشه. این خبر خوب رو هم بهتون بدم که بالاخره قراره در مورد کار در سفر توی اپیزود بعدی یعنی اپیزود 34 صحبت کنیم. پس به گوش باشید.
سلام، من مصطفی هم. راستش داستان علاقه من به رشت از شکم بودن من شروع شد. چون همیشه برام رشت نشون کلی عطر و طعم و بوی نم بارون بود. اینجوری شد که از 2 سال پیش حدود 30 بار به رشت و اطرافش سفر کردم. 2 تا از مهمترین خاطرهای من توی رشت، یکیش مربوط به وقتی میشه که برای مدتی رفته بودم رشت خونه یکی از دوستام زندگی کنم. یه عصری تصمیم گرفتم هنگدرامم رو بردارم و برم توی خیابون ساز بزنم. اول رفتم گلسار رو یه مدتی ساز زدم و بعد از اینکه مطمئن شدم که این مردم چقدر مهربونن و چقدر بلدن حس خوب و به هم دیگه هدیه بدن، پا شدم رفتم اونجایی که باید، یعنی دم در اصلی بازار رشت تو میدون شهرداری. شروع کردم به ساز زدن. بعد از چند دقیقه احساس کردم که نور ماشین پلیس رو میبینم اطرافم. سرمو که بردم بالا، افسر پلیس داشت بهم میگفتش که پاشو اینجا ساز نزن، خیابون رو بستی. وقتی دورم رو نگاه کردم دیدم به یه شعاع یه دایره 20 متری 100 نفر آدم وایسادن و واقعا خیابون بسته شده بود و هیچ کس نمیتونست رد بشه. اونجا بود که مردم شروع کردن که چیکارش داری؟ داریم کیف میکنیم، تو هم وایسا کیف کن. برخورد افسر خیلی برام جالب بود که خندید و گفت خوش باشید و رفت. اونجا بود که مطمئن شدم حال این شهر خیلی خوبه. اینجوری شد که تصمیم گرفتم که بهترین اتفاق زندگیم تا امروز رو اونجا معرفی کنم. این شد که تصمیم گرفتم از آمل تا رشت و با دوچرخه رکاب بزنم و تو میدون شهرداری پیج آشپزی و قنادی نونواییمو معرفی کنم و مسیر جدید زندگیم و زیباترین مسیر زندگیمو اونجا به همه اعلام کنم.
Thank you.
گیلان سرزمینیه که تنوع غذایی بالایی داره. حالا نه که بالاترین تنوع رو بین استان‌های ایران داشته باشه، شاید بشه گفت توی این دوره زمونه بیشتر بهش توجه شده. شاید به همین دلیل هم هست که رش از طرف یونسکو به عنوان یکی از شهرهای خلاق غذا نامگذاری شده. اتفاقی که میتونست باعث رونق بیش از پیش این شهر بشه، اما متاسفانه استفاده چندانی از این قضیه واسه توسعه گردشگری شهر نشده. یه چیز جالبی که شاید بد نباشه بدونیم اینه که تو فرهنگ آشپزی سنتی گیلان عنصر اصلی و متمایز کننده اون برنجه. شاید الان واسه ما عجیب به نظر برسه، چون برنج تو خیلی از جاهای ایران تبدیل به غذای اصلی شده. من خودم روزانه برنج نخورم میمیرم. اما تو گذشته ها گیلان به واسطه برنج و البته روش طبخ کته بوده که معروف بوده. برنج به همراه ماهی شور. گیلک ها نون روی غذای ناسالم میدونستن و مصرف نون تا مدت ها فقط مختص کسایی بوده که از شهرهای دیگه میومدن. بعدها کم کم این رسم تو سفره‌های گیلانی اومد که برای حفظ کلاس نون حتما سر سفره‌های مهمونی گذاشته بشه، ولی خب همچنان جز خوردنی‌های اصلی به حساب نمی اومده. این دقیقاً در مقابل نوع زندگی افرادیه که توی بدنه ایران مثل تهران و قزوین و حتی آذربایجان زندگی می‌کردن که برنج براشون غذای عیونی و نون قوت قالبشون بوده. جهانگردای خارجی که از گیلان دیدن کرده بودن میگن این سرزمین تنها جاییه که گوشت گاو و وفور توش پیدا میشه و توی غذا استفاده میشه، در صورتی که در تمام جاهای دیگه ایران گوشت گوسفند بوده که رواج داشته. حالا این رو بیایید بذارید کنار ترکیب هوشمندانه انواع سبزی‌ها، گوشت انواع ماکیان و تخم مرغ و هر چیز دیگه‌ای که توی این منطقه به دست میومده، مثل انواع خورش هایی که فقط با سبزی های خاص و مواد اولیه که تو این منطقه به دست می اومده درست شده، یا حتی خورش هایی که از جاهای دیگه ایران وارد فرهنگ غذای گیلان شده و بلافاصله رنگ و بوی گیلک به خودش گرفته.
قرار بیشه من یادت
می عجله کن دختر من، خورش باش تو خواب بودم، غذای گلی هم آماده است. وقتی قضا رو می کشم
این دقیقه نمید اینجا بمونه،
یه وقت تو که بیشتر ندونم بریم کسی که هم نداشته باشه. تو برای چی دمدی؟ تو حالا نشده رزا سر کارش نره، حالا گیرم نرفته، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ از اون روزه که ازش هیچ خبری ندارم. خب من برای تو چی کار میتونم بکنم عزیزه من؟ بریم کسی که هم نداشته باشه.
چرا من به یاد کسیم؟
نه ترست، هیچ کس خوشنه از اینجا بیرون نمیره.
این روزا رستوران زیادی میشه توی گیلان و خصوصا رشت پیدا کرد که خورشتای محلی رو سرو میکنن. خورشتایی که به مدد علاقه زیاد توریست ها بهشون باعث شده که رستوران ها برن به سمت پخت صنعتی و به صرفه اونها و باعث بشن که طعمهای اصیل یه مقدار فراموش بشه. البته هنوز هم یه جاهایی که اصالت کباب ها و خورشت ها رو حفظ کردن رو میشه گوشه کنار شهر پیداشون کرد، مثل رازقی، یاسر، اردشیر، 444 و شکم الملوک و رستوران محبوب و خدا بیامرز من وانیشا که به تازگی مجبور شدن ببندنش. اما حقیقتی که وجود داره اینه که تنوع غذایی گیلان هنوز که هنوزه از پسوی خونه های مادر بزرگا به سختی به بیرون راه پیدا میکنه. درسته که شاید بشه خیلی از اون خورش ها رو توی رستوران ها خورد که اتفاقا این باز نقطه قوت رشت نسبت به شهرهای دیگه است، اما هنوز هم عطر و طعم ترشواش و سیرقلیه و خمس آبیچ های مادر بزرگای گیلانی یه چیز دیگه است.
سالار منم باهات موافقم که هر چقدرم که خورشت های رستوران ها جذاب و خوشمزه باشه، اما خورشتی که توی خونه گیلک ها پخته میشه زمین تا آسمون فرق داره. من یه زندایی دارم که گیلک رو وقتی دعوتمو میکنه به معنای واقعی و نه به شوخی از روز قبلش، شاید هم یکم قبلتر، کل فامیل سعی میکنیم مراد کنیم و کمتر غذا بخوریم. وقتی میریم خونش ساعتها سر میز میشینیم. انقدر غذاها خوشمزه است و طعم بهشت میده که خورشت های هیچ کدوم از رستوران های رشت اونقدر که باید به دلم نمیشینه. البته که حساب رستوران وانیشا سوا بود که حیف که دیگه تعطیل شد.
شالی زار خم شد برام باورم نمیشه، دست میکشید رو تنم تا منو بچینه، کت دوست داره نه آب کشیده، رو گاز دارم میسوزم مینالم
اما از خورشتای گیلان که بگذریم، کباب و کباب خوری هم به همون دلیلی که اول اپیزود درس کردیم خدمتتون توی گیلان خیلی رواج داره. علاوه بر اون دکه های کبابی که گفتم بهتون، میشه رفت رستوران هایی که فقط و فقط به کباب هاشون معروفن، مثل احمد توی سبز میدون یا اردشیر و اینا. ولی مسئله اینه که شما حتی توی رستوران های متوسط رشت هم میتونید کباب های منطقی پیدا بکنید. من واقعا دیگه نمیتونم بیش از این درباره رستوران های رشت صحبت کنم، چون به معنی واقعی کلمه گریم میگیره. بهنام از شکموترین دوستای ماست که واقعا سفر باهاش خوش میگذره. ازش خواستیم درباره رستوران های رشت بگه.
کیمیا از من پرسید اگه قرار باشه بری رشت و فقط دو تا رستوران بخوای انتخاب کنی، کجا میری غذا میخوری؟ ولی واقعیتش اینه که من اصلا نمیتونم برم رشت و دو تا جای انتخاب کنم، حتما سه تا جای انتخاب میکنم برای غذا خوردن. اولین جایی که میرم، که حتما میرم، رستوران هاش حسینه. رستوران هاش حسین بجز کبابای خیلی خوبش، یه کباب دوش بسیار عالی داره که واقعا طعمش برای همیشه تو ذهن من میمونه و مونده. به غیر از اون خیلی رستوران تمیزیه، خیلی مرتبه، خیلی ترتمیزه، خدمت رسونشون خیلی خوبه، آدمایی که دارن اونجا کار میکنن همیشه بگو بخندن و میدونید رستوران خشکی نیستش. آدم اون غذاها رو که میره بخوره خیلی بهش میچسبه. یادمه یه سری با چند تا از دوستام رفته بودیم و خیلی غذا سفارش داده بودیم، بعد از اینکه خیلی غذا سفارش دادیم و خوردیم دوباره حوس کردیم، یعنی انقدر غذای خوب بود گفتیم مثلا دو تا پرس دیگه فلان چیزو بر ما بردار بیا. اون بنده خدایی که اومده بود سفارش بگیره اینجوری بود که خب بسته بندی کنم میبرید، و ما اینجوری با یه خجالتی برگشتیم بهش گفتیم که نمیخوایم بخوریم. بعد طرف انگار دید تو صورت ما، یعنی تو چهره ما دید که ما داریم خجالت میکشیم، گفتش اه نداره بخورید، خیلی خوبه که انقدر غذای ما رو دوست دارید و اینا. ببین آدم تو هاش حسین واقعا غذا بهش میچسبه. یه رستوران دیگه هستش به نام رستوران جواد یا کت کبابی جواد. رستوران جواد فقط شام میده، یه خونه یا برداشتن شبیه رستورانش کردن. رستوران جواد چرا به من خیلی چسبید رفتم، حالا بجز کیفیت غذاش، آدم هایی بود که اونجا کار میکردن به یه دلیلی اونم خیلی به من خوش گذشت. اونجا من همیشه برام عجیب بود که چرا رشتی ها، خیلی از رشتی ها یا اهالی استان گیلان با غذاشون باقالی خام و نمیدونم اشپل یا اشپل یا نمیدونم گردوی تازه و اینا میخورن. خیلی برای من همیشه سوال بود سیر تازه و اینا میخورن. وقتی که رفتیم سفارش دادیم طرف گفتش این سرویس هم براتون بیارم، گفتم والا فکر نمی کنم ما بخوریم، مثلا باقالی تازه من خب با غذا نمیخورم هیچ وقت. بعد گفتش نه اصلا این غذا رو اینجوری باید خورد. بعد ببینید انقدر قشنگ، انقدر با روی باز نشست و برای ما توضیح داد، برای ما توضیح داد که چرا ما این باقالی یا گردوی تازه یا اشپل یا هر چیز دیگه یا با این غذا میخوریم، و قشنگ هم بهمون گفت، گفتش مثلا اینجوریه اینجوریه، اینو میزنیم به خاطر نمیدونم سردیشون میخوریم به خاطر گرمیش. و خیلی، یعنی من اون شب واقعا یکی از شبهای فراموش نشدنی زندگیم تو رستوران جواد یا کت کبابی جواد. و با اون بنده خدایی هم که داشت برامون توضیح میداد خیلی گفتیم و خندیدیم. و رستوران جواد هم یه چیزی بهتون بگم، براتون تو قابلمه های معمولی برنج میاره و خودتون باید برنج رو برای خودتون سرو کنید، تدیگ و در بیارید نا، و هر چقدر هم که دلتون بخواد براتون برنج میاره. و یکی هم کباب های میدون شهرداری، میدون شهرداری رشت که احتمالا شنیدید، دست فروش هایی که از یه ساعت به بعد میان و کباب میدن بهتون، بعضیشون با کته بعضیشون خالی. ببین واقعا اون فضایی که تو میدون شهرداری ایجاد میشه برای غذا خوردن، اون سر و صدای مردم، اون بوهایی که میاد، و از همه مهمتر اون صدای پختن کباب ها، یه جلز بلز خاصی داره، مخصوصا که بیشترشون یه سینی یا یه ظرف تقریبا گودی دارن که توش دنبه آب کردن با گوجه و پیاز و اینا، و قبل از اینکه کباب رو سیخ رو بذارن روی منقل میزنن توی اون دنبه و اینا و یه طعمی میگیره، بعد میذارن رو منقل. و اون خیلی چیز عجیب و خوشمزه‌ایه، در ضمن اینکه خب همشون تبلیغ میکنن برای خودشون، هی شما رو دعوت میکنن به کباب خوردن و مثلا هر بساطی که هست دو نفر سه نفر دارن روش کار میکنن، چهار نفر دارن روش کار میکنن، یه نفر اون کنار نشسته داره گوشت رو سیخ میزنه، یه نفر میزا اینا رو تمیز میکنه، یه نفرم داره روی منقل کار میکنه و برای شما کباب.
در تکمیل صحبتهای بهنام اینو بگم که آخرین باری که کته کبابی جواد رفتیم 5 نفر بودیم. اشتباه استراتژیکمون این بود که بعدش قرار بود بلافاصله برگردیم تهران. نتیجه این شد که انقدر چربی ما رفته بود بالا که چارتای پامونو که از رستوران گذاشتیم بیرون خوابیدیم و بابک بیچاره که راننده بود با بدبختی خودش رو بیدار نگه داشته بود. خلاصه که همواره یه جوری برنامه ریزی کنید که بعدش مستقیم برید تو تخت خواب.
شوتی ما را بگو یار پس دار اکولی آمین
مرا بعد بدهی انسل بهار اکولی آمین
اکولی نکن نوا
میرے بخانا با
من تیرے زنم سا
تبی بی بی دم سا اکولی نکن نوا میرے بخانا با من تیرے زنم سا تبی بی بی دم سا.
اما رشت همش هم گوگولی و دلنشین نیست. بخش زیادی از حسی که من و امثال من بهش داریم از این میاد که بیشتر رشت رو به عنوان یه سفر خوشگذرونی رفتیم، غذا خوردیم و نوشیدیم و خب طبیعتاً خاطرات خوبی ازش داریم. اما منطقی که بخوایم بهش نگاه کنیم، رشت هم طبیعتاً ایراد کم نداره. خیابونا و پیاده‌روها اونقدری که انتظار میره تمیز نیستن. ترافیک معمولاً توی شهر بیداد میکنه و قیمت غذا تو خیلی از این رستورانه که اسمشون رو بردیم واقعاً بالاست. اما از همه اینها بدتر وضعیت اقامتی توی رشته. به دلیلی که نمیدونیم از چه سیاستگذاری یا لابی قدرتمندی توی شهر ناشی میشه، هیچ اقامتگاه بومگردی توی شهر وجود نداره. در نتیجه شما برای اقامت یا باید برید سراغ هتل‌هایی که بی نهایت به نسبت کیفیتشون گرونن و یا باید برید سراغ اجاره خونه‌هایی که خیلی وقتا نمیشه به بهداشت و امکاناتشون مطمئن بود. برای همین خیلی از مسافرهای رشت مجبورن برای اقامت برن به روستاها و شهرهای اطراف که مراکز اقامتی مناسب تری دارن و این باعث میشه که سفر به رشت برای اونهایی که ماشین ندارن یا شرایط استفاده از هتل رو ندارن سخت باشه. از طرف دیگه اهالی رشت خصوصا اون قدیمی تراشون یه گارد عجیبی نسبت به اهالی شهرهای دیگه خصوصا تهرانی ها دارن که خب شاید واقعا هم حق دارن. هرچند که همونطوری که تو تمام این اپیزود گفتیم اگه از اون گارد دفاعی اولیه‌شون گذر بکنی اونقدر پیششون خوش میگذره که باورت نمیشه این همون آقا یا خانومی بود که تا چند دقیقه پیش اخماش تو هم بود و سربالا جوابت رو میداد.
کل زمانی که این اپیزود رو داشتم می نوشتم و ضبط می کردم تمام مدت تصویر یکی از دوستام جلوی روم بودش، یکی از دوستای گیلکم که به هم می گفت من خیلی قصه می خورم شماها رشت رو انقدر به همه معرفی می کنید، ما دوست داریم رشت فقط برای خودمون بمونه.
رشت برای منی که عاشق بارون و هوای سردم مثل یه دستاویز واسه آرامش درونی می مونه. هر وقت که دلم می گیره دوستان می دونن که پیشنهاد رشت رو رد نمی کنن. من میتونم ساعتا تو میدون شهرداری بشینم و به حرکت دسته های پرنده ها و رفت آمد آدم ها و صدای هم همه دور آدم های بازار و فریاد انزلی انزلی تاکسی خطی ها خیره بشم. رشت با همه جنبه های خوب و بدش برای من جای خاطره بازیه. پس یادتون باشه که هر وقت دلمون گرفت قرارمون رشت میدون شهرداری.